چیکیه؟ مشخص هست در تیمه. آتالانتا صورت گرفته، پنج تعویزش رو آقای اینزاگی در تیم اینتر سرمربی این تیم انجام داده. دیگه زمان زیادی باقی نمونده تا اینجای کار. 87 دقیقه و چند ثانیه رو پشت سر گذاشتیم. نتیجه بدون گل 0-0 مساوی است. یه نکته هم عرض بکنم خدمتتون، یه برخورد اینجا به وجود میاد. مهر دمیرال هست که مرتکب خطا شد، مدافع یکی از مدافعین میانی تیم آتالانتا در داخل دایره میانی زمین مرتکب خطا میشه، ضربه خطا رو سریع میزنن، یه تو برای دمروسینی، آرتور ویدال دمروسینی برمیگردونه به عقب برای استفان دفری، میران اسکرینیا برمیگردونه برای دروازه‌بانشون سمیر اندونوویچ، هاندروشان از داخل محوطه جریمه بلند میفته به نیمه زمین، یه ضربه سر از فرویلو بی نتیجه است. برمیگردن بازیکن اینتر، میارن سری توپ رو داخل زمین آتالانتا و این ماسیندرو هست که میره توی پای مهاجمه اینتر و توپ رو برمیگردونه. اما باز یه بار دیگه بازیکنان اینتر صاحب توپ میشن، به فشار خودشون ادامه میدن. در این دقایق پایانی دنزل دامفریز یه توپ میفته داخل محوطه جریمه، فرصت برای باز شدن دروازه آتالانتا و باز هم راه به جایی نمیبرن. عجیب اشتیاق گلزنی داره دمروسینی، اما نتونست باز راه به جایی ببره. تیرک دروازه ناجی دروازه شد. همکاری خوب دامفریز، برلا و دمروسینی. سومین تعویض پاشانیچ زمین مسابقه رو ترک میکنه، یه بازیکن تازه نفس در ترکیب آتالانتا قرار میگیره. زاپا کاستا به بازی میاد، زاپا کاستا، داوید زاپا کاستا به بازی میاد. بعد از پیکولی بازیکن آتالانتا در داخل زمین اینتر، منطقه راست نیمه زمین اینتر، آرتور ویدال هست که برخورد میکنه با یه بازیکن از تیم آتالانتا، معترض هست به سوت داور و رأی داور، اعتقاد داره که دست بازیکن تیم آتالانتا رو نگرفته. خب 90 دقیقه تموم میشه، وارد وقت اضافه میشیم. وقت تلف شده نیمه دوم 3 دقیقه هست. دوستان شنونده آماده میشه. خب منرز برای زدن این ضربه خطا، منطقه راست تقریبا نیمه های زمینه اینتر، این توپ باید کاشته بشه و زده بشه توسط بازیکنان آتالانتا. منرز میزنه و برمیگرده با بازیکنان اینتر، برلا میندازه جلو، منطقه چپ داخل زمین آتالانتا، اونجا نزدیک به خط نیمه منطقه راست زمینش که توپ رو انداخت جلو، برخوردی هم داشت با یک بازیکن از تیم آتالانتا. برلا نقش روی زمین میشه. ببینیم آقای داوید ماسان چه تصمیم میگیره. خب توپ به بیرون رفت، پرتاب توپ به سوی آتالانتا هست، یه توپ پرتاب میکنم میتونم نمانده براز زمینشون، از اونجا براد دمسیتی به جلو، باز به بیرون میره، آوتو سری بازی کنانه این که پرتاب میکنن، ایوان پرشیش به عقب برای میران اسمینیا، دامروسینی، امروسینی برای دامفریز، منطقه چپ زمین آتالانتا، حالا میفیسه پشت قوس محوطه جریمه آتالانتا. حالا برای بریزوویچ کمی به عقب، بارلا، آرتور ویدال، ایوان پریشیچ، منطقه راست خط دفاعی تیم آتالانتا، هنوز دارن فشار میارن بیز بازی کنن تیم اینتر پشت قوس محوطه جریمه و ضربه آتور ویدال در آخر لحظات به دفاع برخورد میکنه، برگشت داده میشه منطقه چپ زمین آتالانتا، توی به بیرون میره. اینزاگی آرام و قرار نداره. در 4 دقیقه وقتی طرف 3 دقیقه وقتی طرف شده که محاسبه کردیم 2 دقیقه سپری شده. دوستان شنونده همطور که عرض کردم اینتر از 20 بازی 49 امتیاز اندوخته کرده و رو اینجا با یک امتیازی که تا اینجا کسب کرده 50 امتیازی میشن شده سر جدول در اختیار داره. حالا باید ببینیم البته آتالانتا امروز که دوشنبه هست عذر میخوام آس میلان امروز که دوشنبه هستش چه خواهد کرد با حریفش؟ سوت داورم اینجا به صدا در میاد. به سود تیم آتالانتا هنوز 3 دقیقه به اتمام نرسیده، داره صحبت میکنه با بازیکنان دو تیم. حالا دستور زدن زرگز به سود تیم آتالانتا. اینجا 3 دقیقه تموم شده، وارد دقیقه 4 شدیم. به مزید حالا این ضربه رو میزنه دروازه‌بان تیم آتالانتا خوان موسو، سوت داور به صدا در میاد و پایان این دیار اعلام میکنه. هر کدوم آیکاس برینی و اینزاگی یکی یک امتیاز از این دیدار نصیبشون میشه. خب عرض کنم که ساعت همینک 1:07 بامداد روز دوشنبه است، با ما همراه باشید تا پایان پنجره رو بشم.
عدد 3 همیشه بار معنای خاصی داشته. توی فوتبال از سگانه گرفته تا هتریک با این عدد خوب گرفتند. توی سینما سگانه کارگردانا لیست میشه و توی ادبیات ستوفنگدار سر لیست استفاده از این عدده. برای لاتزیوی ها هم این عدد یادآور تلخی و شیرینی های زیاده. لاتزیوی که قبل از دوران بی نظیر دهی 90 و اومدن سرجیو کرانیوتی سالهای سفید و سیاه زیادی رو گذروند. برخلاف اون چیزی که همه این روزها فکر میکنن، استواری لاتزیو کاملا برخلاف جهت شکل گیری فاشیست بود. توی سالهایی که به دستور فاشیست همه باشگاه رومی توی آس روم خلاصه میشدند، لاتزیو به عنوان رقیب توی پایتخت باقی موند و بعد از جنگ های جهانی حتی به یه تیم معمولی تبدیل شده بود. اواخر دهه 60 اونا توی سری بی دست و پا می زدند که یه بازی تبدیل شد به نقطه عطف تاریخ این باشگاه. بازی توی روزهای پایانی سال 68 میلادی مقابل فوجیا که با تساوی پایان رسید و مدیرای لاتزیو رو شگفت زده کرد. لاتزیو فصل به سری آ برگشت، اما یه اسم از اون بازی به ذهن مدیرا و هواداره تیم باقی موند. توماسو ماسترلی، سرمربی فوجیا. سال بعد فوجیا هم به سری آ اومد و توی یه بازی موفق شد 5-2 لاتزیو رو شکست بده. همونجا بود که قرارداد ماسترلی تو ذهن مدیرای لاتزیو نقش بست و با سقوط هر دو تیم به سری بی توماسو به روم رفت، با این شرط که جورجو کینالیا و جوزپ ویلسون توی تیم حفظ بشن. ماسترلی با خودش لوچیانو رچکونی رو هم از فوجیا به روم برد تا اولین لاتزیوی طلایی بالاخره شکل بگیره. اونها سال اول به سری آ برگشتن و توی اولین سال بازگشت به سطح اول فوتبال ایتالیا با باخت توی بازی آخر مقابل ناپولی قهرمانی رو به یووه هدیه دادند. ماسترلی کار بزرگی کرده بود، اما تیمش همینجا متوقف نشد و با کاپیتانی جوزپ ویلسون و میدونداری ماریو فروستالوپی در کنار رچکونی و گلزنی کینالیا فصل 73-74 قهرمان اسکودتو شدند. کاری که ماسترلی کرده بود به یه معجزه شبیه بود. تیمش به سبک هلند رینوس میشل توتال فوتبال رو توی ایتالیا به نمایش میگذاشت و مربی معتقد بود که بجز دروازه‌بان و دو مدافع میانی بقیه تیم مهاجمند. تمرین‌های بیانکو چلستی به یک کلاس کارآموزی برای مربیای پیشتاز هلندی تبدیل شده بود و کار مهمی که توماسو کرده بود این بود که برخلاف میشل، کرایوف یا حتی گواردیولا توتال فوتبال رو با داشته‌هاش انجام می‌داد، نه تغییر بازیکن‌های تیم، و از نفراتی استفاده می‌کرد که هیچ سنخیتی با این سبک از بازی نداشتند. رخکن عقاب‌های روم هم اون سال‌ها شرایط عجیبی داشت. به تأثیر از سالهای سربی ایتالیا که تروریسم، خشونت، بمب‌گذاری و شورش‌های خیابونی لغات کلیدی اخبار سرزمین چکمه بودند، دو دستگی کاملا موج می‌زد و بازیکن‌ها دو تا رخکن متفاوت داشتند. دسته‌ای به رهبری کاپیتان ویلسون و گروهی به سرکردگی کینالیا. جورجو کینالیا به خاطر هیکل تنومندش لقب بوفالو داشت حتی توی تمرینات هم به تیم رقیب رحم نمی کرد. این وسط هم ستارهایی مثل رچکونی بدون تعلقات سیاسی حد وسط تیم بودند. اسلحه جزء جدا نشدنی رختکن بود و تفریحات تیم حول تیراندازی میچرخید، از شکار گرفته تا خاموش کردن لامپ اتاق هتل با شلیک گلوله. و عجیب این که همه این رفتارها برای پایتخت نشینهای اون سالهای ایتالیا عادی بود. مایسترلی با هنر مدیریتش تونست چنین تیم از وسط دونیم شده ای رو قهرمان کنه. مربی که کم حرف میزد و سخت گیر بود، اما برای دسته اوباش ها مثل یه پدر بود. بازیکنها رو گاهی برای شام به خونش می برد و کاری کرده بود که همه دعواها تا قبل از روز یک شنبه تموم بشه و کاپیتان ویلسون، رچکونی شوختب و کینالیای سرکش مثل ستوفنگدار حریف رو ضربه فنی کنند. فقط کافیه روی قشونکشی لاتسیوی ها مقابل آرسنال و ایپسویچ تاون توی بازی های اروپایی تمرکز کنید تا بفهمید که لاتسیوی دهی 70 چه تیم غیر قابل کنترلی بود. فصل 74-75 با مشخص شدن سرطان کبد مایسترلی و نشستن دستیارش روبرتو لواتی روی نیمکت، یه شوک منفی به تیم داده شد و لاتسیو رتبه‌ای بهتر از چهارمی به دست نیاورد. رفت و آمدهای توماسو و درگیریش با بیماری بدخیم حال تیم رو هم بدتر کرده بود و در حالی که هوادارای تیفوسی لاتسیو به دنبال سگانه‌های قهرمانی بودند، یه سرنوشت تراژدیک براشون رقم خورد. جورجو کینالیا تابستون 76 به تیم نیویورک کاسموس رفت و روزهای پایانی سال 76 میلادی، خالق سالهای طلایی لاتسیو یعنی توماسو مایسترلی، شکست را از سرطان پذیرفت و مستقیم از نیمکت تیم به تابوت همیشگیش رسید. اما روزهای تلخ تموم نشدند. 18 ژانویه 77 یه خبر دردناک توی کل شهر پخش شد. رچکونی بزلگو، موبوری که آچار فرانسه لاتسیو بود، به ضرب گلوله کشته شد. اون هم به خاطر یه دزدی مسخره با طعم شوخی از یه جواهر فروشی. در حالی که صاحب جواهر فروشی نه معروف ترین موبور روم رو میشناخت نه فهمید که این دزدی فقط یه شوخیه، هر سه نفر رو که فکر میکرد سارق واقعیاً کشت. میگن آخرین کلمه های لوچیانو در حالی که توی خون میغلطیده تکرار این یه شوخیه بوده. کسی که با مزه پرونیش مثل یه پارتیزان به جنگ فاشیست و سالهای سیاه ایتالیا رفته بود. اما چیزی جز آهنگ بلاچاو جلوی این همه خشونت نصیبش نشد و سگانه تاریک لاتسیویی ها تکمیل شد. عقاب نتونست پرواز کنه و حتی سال 80 میلادی به خاطر شرط بندی آبی آسمونی شهر روم تیره شد و به سری بی رفت. نسلی که اگر توی خشونت متولد نمی شد شاید معرف بهترین تیم و مربی تاریخ ایتالیا بود.
شبتون بخیر دوستان عزیز. تشکر میکنم از میثم مختاری به خاطر بخش جذاب تاریخانه فوتبال و خدا قوت و خسته نباشید میگم به استاد اکبر ارمنده عزیز با گزارش جذابش. آقای ارمنده خسته نباشین.
تشکر میکنم از لطف شما دوست خوبم. عرض کنم که شما خسته نباشید.
صفر صفر
نتیجه خوبی برای این بازی نبود. بازی که جذابیتهای لازم رو داشت، عرض کنم که فراز و فرودهای به اندازه داشت،
بسیار باعث خوشحالی آقای شایانی شده. صف صف حالا علتشو دقیقا نمیدونم.
به هر حال انشالله که همیشه دوستان خوشحال باشن. ما خوشحال
برای آسمیلان خوشحالم چون راست میگم دو تیم بازی کردن.
البته ببینید اینتر یه بازی کمتر انجام داده.
بله
حالا ما کاری با اصلا من البته هیچ گونه هواداری نسبت به این تیم ندارم. حالا ایشون دارن خوشحالی میکنن و اینتر این شانس رو داره اگر بازی عقب افتادش 3 امتیاز کسب کنه. در این شرایط البته باید ببینیم که میلان با لایپزیگ چه خواهد کرد، که خب بعید به نظر میرسه میلان نتونه این تیم رو شکست بده. با این حال الان 48 امتیاز از 3 امتیاز بگیره میشه 51 امتیاز، یعنی میلان امروز باید منتظر باشیم. بله ولی خب اون یه بازی کمتره رو باید مد نظر داشته باشیم.
بله
ولی این احتمال هست که میلان بازی که داره امروز ساعتش رو خدمتتون عرض بکنم که ببینم چه ساعتی هست.
میلان ساعت 21.
21. حالا 21 تا 23 تمام میشه دیگه، تا 11 شب تکلیف مشخص میشه که میره برای جدول، یعنی صد جدول قرار میگیره یا نه. به هر حال امیدوار هستم که.
خود بازی رو چطور دیدین؟
بازی بسیار خوبی بود. خوشم اومد از این بازی. عرض کردم فقط چون گل نداشت. این بازی اگر یک گل رد و بدل میشد،
گلای دیگه ای هم امکان
گلای دیگه هم داشت، جذابیتش به مراتب بیشتر میشد. چون حالا این جذابیت رو میگم کجاست؟ موقعیت‌های زیادی که دو طرف داشتن. هم آتالانتا هم تیم اینتر که مثلا به طور مثال ژکو چندین موقعیت رو از دست داد.
بله.
چه در شوت زنی چه در ضربات سر موقعیت رو از دست داد. ببینید هم خوب دفاع کردن هم خوب حمله کردن. یعنی استارتایی که بازیکنان دو تیم می‌زدن رفت برگشت، رفت برگشت، یعنی هر رفتی یه برگشت داشت متقابلاً. بله. تیم حریف. این جذابیت بازی رو زیاد کرده بود. علتش هم به خاطر موقعیتی که دو تیم در جدول رده بندی داشتن. خب لاتسیو هم تو که خدمت رو عرض کردم تیم چهارم جدول سری آ ایتالیا هستش، الانم در مکان سوم قرار گرفت. البته باید منتظر بمانیم تا ببینیم که حریفان دیگرشون چه خواهند کرد. مثلا به طور مثال دارم عرض میکنم یوونتوس که بازی 22 هم انجام داده، یه پله پایین تر هستش. البته عذر میخوام آتالانتا الان مکان چهارم، من با ناپولی اشتباه گرفتم. باز باید منتظر موند ببینیم کامل مسابقات برگزار بشه. اگر همونطور که شما اشاره کردید میلان موفق بشه سه امتیاز رو کسب بکنه، جدول باز تغییر میکنه. در پایین جدول هم اتفاقاتی احتمالا خواهد افتاد، چون بولونیا با ناپولی بازی داره، فیورنتینا هم با ژنوا دیدار میکنه.
بله.
این اتفاقات حالا این بازی ها نتیجش برقرار بود، ببینیم جدول رو چقدر دستخوش تغییرات خواهد کرد.
توی خیلی از بخشا مساوی بودن، البته درصد مالکیت کلی بازی خب تقریبا نصف بوده، 64% اینتر بوده، 36% آتالانتا.
من البته
ولی اینتر 6 تا سیو داشته دروازه‌بانش، آتالانتا 3 تا، یعنی دو برابر آتالانتا اینتر دروازه‌شو نجات داده.
هاندانوویچ امشب واقعا
درخشیده. بله
خوب کار کرد، ضمن اینکه خب متقابلاً موسو هم این دوستا موقعیتی که برای تیم اینتر بود از دروازش به خوبی محافظت کرد. در مجموع ببینید اگر بخوام تک به تک بازیکن‌ها رو در پست‌هایی هستن که در مقابل هم قرار بدیم، البته من نمیدونم این آمارا رو چجوری اعلام میکنن. من البته اعتقادی به این آمارا ندارم، نه اینکه نداشته باشم به اون معنا، ولی درصد خطا هم زیاده آقای خواجه‌بنده عزیز.
بله.
اونجوری نیست که فکر کنید دقیق 64 به چند فرمودید
36.
این دیگه دقیق مثلا این باشد به نظر من نیستش. ولی خب ببینید آتالانتا امشب واقعا خوب درخشید در مقابل اینتر. همون که گل نخورد موقعیت گل خرد کرد، البته اینتر موقعیتش بیشتر بودش، شکی درش نداریم، ولی نتونستن دیگه در مجموع اون چیزی که دو تیم نقشی کشیده بودن نتونستن به خوبی ازش استفاده بکنن که حداقل در شاهد گل باشیم. زمینی که عرض کردم اگر یک گل رد و بدل میشد ما گل‌های دیگری رو هم شاهد بودیم که در این اتفاق رقم نخورد.
12 تا آتالانتا شوت به دروازه داشته که 6 تاش تو چارچوب بوده، اینتر 11 تا داشته که 3 تاش توی چارچوب بوده.
بله خب ببینید این تفاوت‌ها بوده دیگه، دارید دیگه خودتون دارید.
بله.
نگاه می‌کنید و می‌فرمایید.
بله در صورت خیلی ممنونم. حالا بعضی مواقع ما قبل از این که اصلا این بازی هم شروع شه امشب در مورد این مثلا خیلی صحبت کردیم، داشتیم در مورد موفق ترین تیمای لیگای مختلف صحبت میکردیم. راستی نظرتون امشب نگفتین
در مورد
ما. سوال اولمون این بود که صدر نشینای لیگای مختلف رو جزو گزینه ها قرار دادیم. از بوندسلیگا بایر مونیخ، از لیگ برتر من سیتی، از ایتالیا هم اینتر میلان، بعد از فرانسه پاری سن ژرمن. گفتیم که به نظر شما کدوم تیم موفق تر بودن یا بهترین عمل کرده داشتن؟
من اعتقادم من سیتیه.
و از لالیگا هم که
رئال مادرید. ولی خب ببینید آقای
خب خیلی از شنونده ها با شما هم نظر، ما کاملاً رقابت بین رئال و منسیتی بود، یعنی این دوتا گزینه بیشترین رأی آورد.
ببینید رئال امسال در برابر تیم قدری قرار نگرفت. بارسلونا که نزول کرده دیگه، خودتون میدونید که باید دست دادن مسی.
شما کلا صحبتاتون مورد تایید آقای شایانی که میگن، میگید رئال جلوی تیم قوی قرار نگرفته.
نه واقعیتش،
نه واقع، بله منم قبول دارم، چون بارسلونا که به قول نوسی کاملا درسته گفتین،
اتلتیکو مادرید اون اتلتیکو مادرید همیشگی نبود، بارسلونا بارسلونای همیشگی نبود. حالا تیمای دیگر هم فرازنشیب زیاد دارن، زیاد نمیچسبه. یعنی صدرنشینی رئال، چون که من احترام میذارم برای همه تیم‌ها،
بله.
جدی اینو دارم عرض میکنم، خالی از هر گونه، آری از هر گونه طرفداری. اما اون طرف توی لیگ جزیره خب من سیتی خوب کار کرد، یعنی گواردیولا واقعا متحول کرده. حتی زمانی که بایر مونیخ بود، بایر مونیخ رو هنوز اون اثراتش رو داره. یه واقعیتی دیگه بپذیرید دیگه.
بله.
یعنی اون چیزی که داریم میبینیم،
بله.
بایر مونیخ هم اون طرف شده یوونتوس چند فصل پیش.
آفرین.
یوونتوس یادتون میاد که یک در واقع تیمی بود که اصلا حریفی نداشت.
بله.
چندین فصل پی در پی.
جالبه. باز مورد تایید آقای شایانی یا به قول شما آقای پاشایی.
نه آقای پاشایی تاییدم نکنن، اشکالی نداره. آقای تاییدی تایید بکنن اون درسته. ولی جدی دارم میگم، واقعا توی فوتبال اروپا به ویژه لیگ جزیره، به ویژه همین عرض کنم بوندسلیگا، برخلاف اون چیزی که در فوتبال ما هست، به ذرس قاطع عرض بکنم، مربی نقش اول رو داره، نقش اول رو داره، نقش اول رو داره.
بله استاد درمنده، ما چون زمان نداریم باید حدود یه دقیقه دیگه خدافظی کنیم.
ببخشید،
نه خواهش میکنم، استفاده دارم میکنم. آقای ساحلی میگن تحلیل های شما کاملا ما رو یاد آقای آریگوساچی میندازه. خیلی شفافانه واقعا داری تحلیل میکنی. من خیلی دوست دارم سال دومم، من فقط بگم نتیجهش رو. خب حدسم میزدیم خیلی از شما هم به خاطر ارق و تعصبمون، هم واقعا انصافا شایستگیشو داره. فردا یعنی امروز دیگه الان ما وارد روز دوشنبه شدیم، جایزه پوشکاش و دیگر جوایز انتخاب میشن و مهدی طارمی هم که جزو کاندیداست. ما از مردم خواسته بودیم که بگم بین این سه تا گل کدومشون فکر میکنن که برنده جایزه پوشکاش بشه. شما سه تا گل یادتون میاد؟
من یکیشو مال طارمی میگم.
بله.
یکی با
نه نه این سه تا خدا گل لاملا.
نه 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 من فقط طارمی رو به خاطر دارم بده. فقط چون من برادر هموطنم رو بازیکن تیم ملی است.
جمله پایانی استاد ارمنده عزیز، باید خداحافظی کنیم
من دیگه. فقط میگم خدا یار نگهدار.
زنده باشید. خیلی متشکرم دوستان عزیز. خداحافظی کنیم، فرصتی نداریم؟
نه 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 فرصت نداریم، خداحافظی.
نه همچنان میتونیم، میگن حالا فعلا فرصت هست. من فقط تو این فاصله دوستان به من بگن چقدر اگه فرصت داریم، من چند تا پیامک میخواست. خب نداریم متاسفانه. خیلی تشکر میکنم عزیزان از همراهیتون، عذرخواهی هم میکنم اگه فرصت نشه پیامکاتون رو بخونم. در مورد سوال دوممون شما عزیزانم بیشترتون رأی به گل مهدی طارمی داده بودیم. آرزو میکنیم که امسال واقعا این خبر ما رو خوشحال بکنه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. واقعا خودتون باشین. تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
گفتمش آری ولی چی زود گذرمش، بهار بود و دنیا عشق بود و بهار رفت و تو رفتی و هرچی بود I'm شیرین شیرین دمشم عشق تو باسنت شود نسم عشق تو باسنت شود نسم Show up.